بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قاعدة التسامح فی ادلة السنن. ذکرنا ان موضوع الحجیه لیس مطلق الخبر بل خبر ثقت علی تفصیلات متقدمه، ولکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات او الاحکام غیر الالزامیه عموما ان موضوع الحجیه مطلق الخبر ولو کان ضعیفا. بحث ما اینجا مربوط به قاعده تسامح در ادله سنن هست. خب قبلا گفتیم که ما اگر قائل به حجیت خبر هستیم، منظور خبر، خبر ثقه می باشد. اون در احکام الزامی بود، مانند وجوب و حرمت. ولیکن مشهور از فقها در احکام غیر الزامیه، بالاخص مستحبات، قائل به این هستن که خبر اگر خبر ضعیف هم باشد حجت هست. توی مستحبات و همه قائل هستند، ولیکن توی مکروهات و بعضی قائل هستند بعضی قائل نیستند. مثلا مرحوم محقق اصفهانی قائل هست که در مکروهات هم خبر غیر ثقه حجت می باشد، در نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 543 این مطلب اشاره فرمودند. اما دلیل این که در احکام غیر الزامیه خبر ضعیف هم میتواند حجت باشد، به حدیثی از حضرت امام صادق اینها تمسک پیدا میکنند. حدیث من بلغ که معروف من بلغ است، قال من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغه. کسی اگر شنید شیء از ثواب را و آن را انجام داد، برای او اجر هست، ولو اینکه اون از جانب شارع مقدس تبلیغ نشده باشد. خب این روایتی هست که اینها استناد میکنن که ولو اینکه خبر خبر ضعیف باشد حجت هست در احکام غیر الزامیه. خوب دقت بکنید، چون این قاعده تسامح عدل سنن رو دو جور میتونیم تقریر بکنیم. اول با این تقریر که اینها قاعده تسامح را به این معنا میگیرن که خبر ضعیف در احکام غیر الزامی حجت است، حجیتش رو بحث میکنند. مرحوم شهید صدر میفرمایند که ما وقتی که به این روایات نگاه میکنیم، بدون چهار احتمال میتوانیم از اینها استخراج بکنیم. در مورد احتمالات باید بحث کنیم و ببینیم کدوم از این احتمالات میتواند دلیل بر مدعای ما باشد. احتمال اول، که همین احتمال اول دلیل بر مدعا هست که اگر این ثابت بشود ما قاعده تسامح را میپذیریم، به خلاف سه احتمال دیگر. احتمال اول این هست که در این روایات داره شارع مقدس جعل حجیت میکند برای مطلق خبر، یعنی برای خبر ضعیف هم می تواند در احکام غیر الزامیه اون خبر ضعیف حجت باشد، که اگر این اثبات بشود ما می توانیم قاعده تسامح را بپذیریم. دقت بکنیم که در همین احتمال اول ما همین مقدماتش رو همین الان بگیم که دیگه بعدش حیث میز بین این احتمالات هم دقیقا مشخص بشه. در احتمال اول، اولا این که این حکم حکم مولوی است، چون بعضی از این احتمالات که بعدش بحث میکنیم حکم ارشادی است. اول این که این مولوی است، دوم این که حکم حکم ظاهری است، حکم واقعی نیست. یعنی اگر جعل حجیت می شود برای مطلق خبر، جز احکام واقعیه نیست، بلکه جز احکام ظاهری است. این دو. و سوم هم داره جعل حکم وضعی میشه دیگه، جعل حکمی صورت میگیره که البته وضعی است. چرا؟ برای اینکه حجیت را برای مطلق خبر اثبات میکنه. این سه مقومه برای احتمال اول، که بعدش دقیقا بتونیم وجه فاروقیت بین احتمالات رو تشخیص بدیم. مولویه. احتمال دوم این هست که شارع مقدس به واسطه اون عنوان بلوغ، من به شما اصلا ما بلغه، به واسطه اون عنوان بلوغ که عنوان ثانوی هست، جعل استصحاب میکند برای این محل بحث. ممکنه به شما اصلا خودش فی حد نفس مستحب نباشد اون امر، ولیکن چون ما بلغ شده، این عنوان بلغ می شود عنوان ثانوی برای جعل حکم استصحاب. خب مقوماتش چی هست؟ اول اینکه اینجا هم دوباره این حکم حکم مولوی هست در مقابل حکم ارشادی، و دوم اینجا حکم حکم واقعی است. چرا؟ برای اینکه به واسطه عنوان ثانوی جعل حکم واقعی کرده برای اون محل بحث که استصحاب واقعی را جعل نموده شاره. و سوم اینکه بازم جعل حکم داریم، ولی جعل حکم تکلیفی داریم. احتمال سوم دیگه ان تخفیفن دیگه باید در نظر بگیریم، اون که اتیانش مصوبت دارد، اتیانش عقوبت دیگه ندارد. اونجور باید من که اگر چیز شد حالا مثلا اتیان بکنیم. برای همین اصلا آقایون فقها و اصولیون اصلا در مورد احکام غیر الزامیه توی اصول بحث نمی کنن مگر استطرادی. تنها جایی هم که مطرح میشه در همین قاعده تسامح ادله سننه، که اینها رو هم از محل بحث خارج می دونن. چرا؟ برای اینکه خب کسی رو قائل میشه من که اینها اگر خبرشون هم خبر ضعیف باشد، انسان میتونه به اینها عمل بکنه. لذا فقیه با دو تا حکم سر و کار داره، یکی وجوب، یکی حرمت. در احکام مکروهات و مستحبات و مباحات اگر بخواد ورود پیدا بکنه، دیگه این رساله میشه صد من دیگه اصلا اونا رو نمیپردازن. میگه آقا هرچی به دست انسان اومد عمل بکنه. با حال اینکه مرحوم شهید صد اینجا قاعده تسامح نمیپذیره. آره بله. وقتی فقه محدودی شد، یعنی اصلا برای اداره جامعه نیست، فقط میگه آقا تو یه کاری بکن که بتونی یه جوری به شما اصلا از زیر تکلیف در بری. یعنی این که بخوای اداره یک جامعه بشه، خب باید هزار تو قانون و وضع و مستحبات و مکروهات و اینها صورت بگیره. و اصلا در سعه فقیه نیست که این همه مثلا روایات مکروهات و مستحبات اینا همه ببینه، تو همین وجوبات و محرماتشون آقایون مونده. لذا این هست که میگن آقایون فقط تنها جایی که توی اصول بحث احکام غیر الزامیه رو مطرح میکنن در ادله سنن، تسامح در ادله سننه، و راحت هم اینها رو خارج میدونن و از محل بحث به اصولی اینها خارج میشن. لذا اصلا حجیتی که اینها معنا کردن، این حجیت انصراف در احکام الزامی داره، اصلا دیگه نمیتونه در احکام غیر الزامی این حجیت و منجزیت و معذریت را معنا کنه. خب سوم احتمال این هست که شارع مقدس اینجا اگر داره ترغیب به ارشاد میکند، ارشادیست، ارشاد به امر احتیاط، که احتیاطاً اگر شما به بعض از اخبار رسیدیم که مستحب هست، مکروه هست، به اینها عمل بکنیم، حکم میشود حکم ارشادی در مقابل اون حکم مولوی. و اینجا هم جعل حکمی نداریم، به خلاف بالا که ما جعل حکم داشت. وقتی هم ارشادی بود دیگه تخصصاً بحث واقعی و ظاهری هم که خارج میشه. و احتمال چهارم این هست که شارع مقدس داره ترغیب به احتیاط میکند مولویان، به خلاف احتمال سوم که ارشادی بود. مانند شما مولایی رو در نظر بگیرین که به عبد خودش میگه که اگر مستمندی دروغین نزد تو آمد، تو اونو چیکارش کن؟ صدقه بهش بده. به ازای هر صدقه که دادی من میگرم جبران میکنم. این چرا این داره بخواد ترغیب میکند به چی؟ به امر صدقه مولا. یعنی تمام غرضش این هست که به شما اصلا اون بحث صدقه رو، ولو اینکه اون شخص دروغین هست، در این تقویت بکنه. شارع مقدس هم که اندهون اینجا همین کار رو میکنه، ترغیب به احتیاط میکنه، میگه ولو این که اون روایت روایتی باشد که مجعول باشد، تو به اون عمل بکن. ترغیب به احتیاط هست دیگه، ارشادی هم نیست، مولویه. فرق بین احتمال چهارم و احتمال سوم. بنابراین احتمال چهارم این جزء اوامر مولویه هست، به خلاف احتمال سوم. نه جعل حکم هم نداره، اصلا داره ترغیب به امر احتیاط میکنه. اصلا جعل حکم نه وضعی داریم و نه تکلیفی، نه حجیت را برای خبر ضعیف داره اثبات میکنه، اصلا در مقام بیان این مطلب نیست. و دوم اینکه جعل استصحاب هم نمی کند. تمام غرض شارع ترغیب به امر احتیاط. نه اینجا این مولوی هم اینو میگیرن. بعد وقتی میتونه ارشاد به عقل باشد، احتیاط. و وقتی ارشادی باشد، قبلا گفتیم که این مصوبت و عقوبت ندارد، ولی که احتمال چهارم این احتیاط، احتیاط چی بشود؟ مولوی بشود، که انهو به شما هستم چی؟ اسیانش باعث عقوبت هم میشود. یعنی بحث روی استصحاب نرفته، هم رفته روی ترغیب به امر احتیاط. احتیاط هم اینجا توی مستحبات خودش منجزیت پیدا میکنه که اندام. مگر اینکه نسبت به احتیاط در نظر بگیریم. ولی تمام بحث ما الان آره. احسن. بذار چیزی که اینجا ذکر میشه الان بچه فاروق اینها رو میگیم، مثلا میگیم در این احتمال سوم و چهارم چیزی به نام جعل حکم نداریم، چون مرادمون بیشتر اون بحث استصحاب و حجیت خبر ضعیف است. خب این چهار احتمال. اما بیان ببینیم که حیث ما به الافتراق بین اینها چی هست. حیث ما به الافتراقشون که میخوام بحث بکنیم، یکی از ساحت نظر بحث میشه و یکی از ساحت عمل. فرق نظریشون چیه؟ فرق نظری که اینجا مرحوم شهید صدر مطرح میکنه، میگه اول اینکه احتمال سوم با احتمال اول و دوم و چهارم یک اختلاف دارد، که اون احتمال سوم حکم ارشادی است به خلاف احتمال اول و دوم، و چهارم که ارشادی نیست، نه اینکه عدم ارشادی است که مولوی است. چرا؟ برای اینکه بله میتونیم بگیم مولویه هر چهار ستاشون، بله احتمال اول، احتمال دوم و احتمال چهارم اونها مولوی هستند، به خلاف احتمال سوم که جز اوامر ارشادی هست. این یک فرق. اما فرق بین احتمال اول و دوم با احتمال سوم و چهارم در چیه؟ با این مقوماتی که ما گفتیم دیگه دقیقا مشخص میشه که توی احتمال اول و دوم ما جعل حکم داریم، به خلاف احتمال سوم و چهارم که جعل حکم نداریم. البته اینم دقت بکنیم، فرق بین احتمال اول و دوم هم اونجا جعل حکم وضعی داریم و در احتمال دوم جعل حکم تکلیفی داریم. این دو تا فرق که مرحوم شهید صدر می‌گذارن. و فرق سوم این که فرق بین احتمال اول و دوم چیه؟ این هست که احتمال اول اوامر مولویه هست، ولی کن در احتمال دوم اون اوامر به شما ببخشید اوامر عوامل واقعی است، ولی کن توی دومی ظاهری هست، حکم ظاهری هست. این سه تا فرقی که مرحوم شهید صدر در ساحت نظر می‌گذاره، فرق نظری بین این چهار احتمال. ولی در ساحت عمل اینها چه فرق میکنند؟ فرق عملیشون چی هست؟ فرق عملیشون این هست که بنابر احتمال سوم و چهارم نمیتوانیم افتاء به استحباب داشته باشیم، چون اصلا جعل حکمی صورت نگرفته است. به خلاف احتمال اول و دوم ما میتوانیم افتاء به استحباب داشته باشیم. البته در اون احتمال اول استحباب ظاهری است و در احتمال دوم حتی استحباب واقعی است. بحث بعدی که بحث مهم ما اینجا هست اینه که آیا بین احتمال اول و دوم فرق هست یا نیست. مرحوم خویی قائل شدن که بین احتمال اول و دوم هیچ فرقی نیست. چرا؟ برای این که در بنابر هر دو احتمال ما میتونیم افتاء به استحباب داشته باشیم. و حال این که شهید صدر با استادشون مخالفت میکنه، میگه فرق هست و سه تا مصداق اینجا مطرح میکنه که فرق بین احتمال اول و دوم هست. و اما مصداق اول اینه، فرض مسئله این هست که ما اگر خبر ضعیفی داشته باشیم که دال بر استحباب باشد و یک خبر صحیحی داشته باشیم که دال بر استحباب نباشد، پس یک خبر ضعیفی که دال بر استحبابه و یک خبر صحیح که دال بر استحباب نیست. خب بنابر احتمال اول اینجا این دوتا خبر می شوند متعارضین. چرا؟ برای این که در احتمال اول جعل حجیت برای خبر ضعیف می شود دیگه، اون خبر غیر صحیحی که داره استحباب را اثبات می کند می شود حجت، و اون خبر صحیحی هم که میگه مستحب نیست می شود حجت، و دو تا حجت هم با هم تعارض پیدا می کند. به خلاف احتمال دوم که دیگه تعارضی پیش نمی آید. چرا تعارضی پیش نمی آید؟ برای این که در احتمال دوم اون حکم واقعی رفته روی عنوان ثانوی، یعنی اون عنوان بلوغ باعث شده که اون استحباب واقعی جعل بشود. یعنی ممکنه چیزی فی نفسه مستحب نباشد، ولی که با عنوان ثانوی مستحب باشد. مثلا دعای ان در رؤیه رو در نظر بگیریم که فی حد نفسه استحبابی ندارد بنابر خبر ثقه، ولی یه خبر ضعیف بیاید که بگوید مستحب هست. خب بنابر احتمال دوم همین ما بلغ میشه یه عنوان ثانوی تا جعل استحباب واقعی بر این دعای ان در رؤیه بشود. نه اینها با هم تعارض ندارند. در تعارض 8 وحدت شرط دارم، یکی از اونها وحدت محله، یکی به نحو فی نفسه است، یکی به نحو این هست که معنون به یک عنوان ثانوی هست.
میشه بگید که اون خبره
به
طرح نفیه بلغ میکنه.
نفیه؟
بلغ میکنه.
چرا؟
اصلا چیزی به نرسی، یعنی اون چیزی که رسیده صحیح نیستش.
از کجا میگید؟
چون داره نفیه استحباب میکنه.
خب.
من اون چیزی اون خبر ضعیف که داره استحباب رو اثبات میکنه، اینجا خارج شد این حجت، این حجت اون حالت حجت هست بده، ولی در این داره نفی اون چیز میکنه، اون چیزی که رسیده داره میکنه. نه
میتونه خبر صحیح این نفی استحباب نکند، یعنی نه اینکه عدم استحباب را اثبات کند، استحباب را اثبات نمی کند به نفع سلب تحصیلی. خبری بیاد یا مستقر اصلا در مورد استحباب چیزی نداره، البته این دیگه تعارض نمی شه.
اینجا فرضش اینه که
نفی استحباب، نفی استحباب، چون اگر اصلا چی نکنه اصلا تعارض شکل نمی شه. ولی بازم مستحب نیست،
دو مثلا این دست رو مستحب
نیست،
بله. بله. روایت ضعیفه میگه مستحبه.
نه میگه این که بنابر احتمال دوم ما اصلا
احتمال دوم
یه ساحتی برای شارع ایجاد کردیم
برای
که
برای احتمال دوم هم در صورتی اون چیز میتونه حکم واقعی را جلب کنه که اون معارض رو نداشته باشه. اگه اون معارض رو داشته باشه اصلا نمیتونه به فعلیت برسه.
نگه این که یه حرف رو بزنیم، لذا بین این دوتا احتمال فرقی نمیمونه که همون حرف مرحوم خوی بشه. یه احتمال دیگه من به نظرم میرسید که حالا تو متنم هست که یکم استراب داره متن. خب بنابر احتمال اولم تا آروزی پیش نمیآید. چرا؟ برای اینکه گرچه جعل حجیت شده برای هر دوتا این خبر، ولی یکیش حکم ظاهریست و یکیش حکم واقعیست. خب ما بنابر احتمال اول گفتیم جعل حجیت می شود برای خبر ضعیف، ولی اثبات چی میکنه؟ حکم ظاهری میکند. این که میگه مستحب هست یعنی استحباب چی دارد؟ ظاهری دارد. ولی اون روایت سقهی که دارن مورد استحباب بس بکنه، استحباب چیه؟ واقعی هست و بین حکم ظاهری و حکم واقعی هم تعارضی نیست. بله دیگه، بین احکام ظاهری که به احکام واقعی که تعارضی نیست. ولی خب میتونیم مثلا باز شهید صد بگه این که مثلا تعارضی نیست از چه حیث، مثلا چه حیثشو باید در نظر بگیریم.
خبر صدقه هم باز حکم واقعی رو ساده میکنه دیگه.
خبره؟
خبر صدقه
خب
حکم ظاهری رو باز برای ما اثبات
میکنه، اصلا در مقام حکم واقعی هست، در مقام حکم واقعی که های استحباب واقعی دارد یا ندارد، یا استحباب واقعی ندارد. ولی اون خبر غیر سقه که داره اثبات استحباب می کند، خب ما یکی از مقدماتش گفتیم این اصلا حکم ظاهری هست. خب این فرق اولی که مرحوم شهید صدر بیان می کند. فرق دوم، خوب دقت بکنید، در فرق دوم این هست که ما یک خبر ضعیف داشته باشیم که دال بر وجوب باشد. مثلا همین رؤیت اندل هلال بگوید چی؟ واجبتون. حالا اینجا بحث می شود بنابر احتمال دوم ما میتونیم بگیم این اثبات استحباب می کند. چرا؟ برای اینکه این می شود مصداق برای این که به شما هم چی شده؟ ما بلغ شده، چیزی به دست ما رسیده، ما بلغ. عنوان ما بلغ و عنوان بلوغ می شود عنوان ثانوی برای جعل حکم استصحاب. بنابراین بعضی حتی قائلن که اگر یه خبر ضعیف وجوب به دست شما رسید، شما میتونی استحباب از اون چیکار بکنی؟ استخراج بکنی. چنانچه در کتاب مصباح الفقهاء جلد سوم صفحه 800 مرحوم خویی قائل به این شدند و در نهایت الافکار مال به شما هستم آغازی ها هست، جلد سوم صفحه 282. خب این بنابر احتمال دوم، که بنابر احتمال دوم این عنوان بلوغ باعث می شود که جعل حکم استحباب بر این بشه، ولی بنابر احتمال اول لا یثبت شیئون، هیچ شیئی رو اثبات نمی کند، نه حکم وجوب را اثبات می کند، نه حکم استحباب را، و نه جامع بین وجوب و استحباب. خب واجب را اثبات نمی کند، برای اینکه احکام الزامیه باید خبر چی باشد؟ ثقه باشد، این خبر ضعیفه که اثبات وجوب نمی کند. استحباب را ثابت نمی کند، چون اصلا مدلول به شما از کنم روایت در مورد وجوبه، در مورد استحباب نیست. جامع بین وجوب و استحباب را، یعنی صرف مطلوبیت را، آیا ثابت می کند یا نمی کند؟ میگه بنابر مبنای خویی اثبات نمی کند. چرا؟ ایشون دلالت التزامیه را فرع دلالت تطابقیه می داند، و وقتی دلالت تطابقیه حجت نباشد، به طریق اولا دلالت التزامیه حجت نیست. اینجا دلالت تطابقی روایت چیه؟ وجوبه. خب وجوب هم که اثبات نمی شود، چرا؟ برای اینکه خبر ضعیف هست، خبر ثقه نیست. وقتی مدلول مطابقیش که وجوب اثبات نشد، مدلول التزامیش که چیه؟ اون صرف مطلوبیت هست که جامع بین وجوب و استحبابه، اونم اثبات نمی شود. پس دوباره فرق شد. بنابر احتمال اول ما میتونیم بگیم اینجا اثبات استحباب می شود، چرا؟ برای اینکه عنوان بلوغ اومده و عنوان بلوغ عنوان ثانویست برای جعل استصحاب، ولی که بنابر احتمال اول هیچ چیزی ثابت نمیشه، نه وجوب نه استحباب و نه جامع بین وجوب و استحباب. و اما فرق سوم، فرق سوم این هست که اگر خبر ضعیفی داشته باشیم که دال بر استحباب جلوس در مسجد تا طلوع فجر داشته باشد، این محل بحث ما باشد، خبر ضعیفی که دال بر استحباب جلوس در مسجد تا طلوع فجر داشته باشد، آیا اینجا ما می توانیم این حکم را استصحاب بکنیم بعد از طلوع یا نه؟ بنابر احتمال اول می شود استصحاب کرد. چرا؟ برای اینکه خبر ضعیف حجت هست و ما به شما هستم یه قدر متیقنی داریم، یقین سابق که قبل از طلوع می شود در مسجد جلوس داشت. حالا شک میکنیم آیا بعد از طلوع هم میشود؟ میتوانیم استحباب را استصحاب کنیم، ولی چند بنابر احتمال دوم نمیتوانیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون اون استحباب رفته روی عنوان ثانوی مابلغ. خب مابلغ منحصر در چیه؟ تا قبل از طلوع. بعد از طلوع اصلا ما چیزی به نام عنوان بلوغ نداریم، لذا اون موضوع سابق ما چی شده؟ از بین رفته است، لذا ما نمیتوانیم اینجا استصحاب بکنیم. تیزی ذهن شیخ صدر رو ببینید تا کجا رفته که اینجور این آره تا کجا رفته که استصحاب. آره آره، این ساختار شکنی مهمه، ولو این که حرف مساوی نیست، ولی اینقدر ذهن جولان داره که بیا دیگه آقای استصحاب میشه ولی یا استصحاب.
حالا این جهان که کار خیلی داره دیگه، این حرفا
میتونه کاربرد داشته باشه. احسن به شما. پس اینم فرق سومی که مرحوم شهید صدر میگذارن که بنابر احتمال اول می توانیم استصحاب بکنیم، ولی کن بنابر احتمال دوم نمی توانیم استصحاب بکنیم. حالا عمده بحث این هست که از این چهار احتمال کدوم احتمال در این روایت می رود. مرحوم شهید صدر می فهمه احتمال اول اینجا ظاهر نیست، بلکه احتمال دوم ظاهره. چرا؟ برای اینکه احتمال اول میگه آقا خبر ضعیف حجته، و حال این که روایت میگه ولو این که این خبر خبر کاذب باشد. چرا؟ برای اینکه میگه و ان لم یکن علی ما بلغه، یعنی ولو این که این خبر کاذب باشد. خب خبر کاذب که دیگه کی قائل هست که قائل به حجیتش بشه؟ شارع مقدس خبر کاذب را حجت قرار بده، این دیگه ظاهر از این روایت نیست. اینو اتفاقا بعض از معاشرین بحث کردن، ولی میگه آقا شک در کذب نداره. کنه روایت میگه ولو این که قطعا هم بدونی کاذبه. بله دیگه. نه میگه ولو این که اصلا علم به کذبش داشته باشی، ولو این که علم به کذب داشته باشیم این مصوبت داره. این روایت من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له اجره و لف یکن علی ما بلغه، ولو این که اصلا از جانب شارع صادر نشده باشد. تنجیزم نه این که شک در این داشته باشه. این از کجا میگه؟ میگه ولو این که اصلا این از جانب شارع صادر نشده باشه، یعنی اصلا مطابق با واقع نباشد، مطابق با واقع نباشد، این کاذب باشه.
مثلا بعد ها با متوجه بشیم که این نادر، نه این که اون موقع اگر بدونیم که این مطمئن از این خارج،
حالا چیزی آقایون استخراج میکنن اینه، میگن این که شما بفرمایین که تحلیقی است و نفع تنجیزی نیست، لذا نمیتواند احتمال اول بگیم آقا شارع مقدس حتی اخبار کاذبه را در اون به شما از خواهم احکام غیر الزامی حجت قرار داده است. اینو دیگه احتمال اول وقتی که ظاهر نشد، ما چیزی به نام قاعده تسامح ادله سنن را نمیپذیریم. البته اینم توجه بفرمایید، این قاعده تسامح ادله سنن رو دو جور میتونیم معنا بکنیم. یک این که خبر ضعیف در این حجت باشد، که مرحوم شهید صدر در همین مقام هم بحث میکنه، لذا قاعده تسامح را نمیپذیرد. و دوم این که منظور از این تسامح در ادله سنن حکم به استحباب باشه، ولو این که اون خبر ضعیف و اصلا حجت نداره. یعنی بتونیم افتاء به استحباب بکنیم، نه این که بگیم آقا خبر ضعیف یا خبر کاذب حجت از کارمون نداریم، که اگر اینو بپذیریم قاعده تسامح رو میتونیم بپذیریم. بله حکم به استحباب بکنیم. اگر اینجور باشه احتمال اول و احتمال دوم می تواند در این مطلوب ما چی باشه؟ کارآمد باشه. به خلاف اون احتمال اول که فقط حجیت خبر ضعیف باشه، فقط احتمال اول می تواند اونو اثبات بکنه. ولی اگه قائل باشیم حکم به استحباب می توانیم بکنیم یا نه، یعنی افتاء به استحباب، چنانچه مرحوم خویی می گفتم، می گفت بنابر احتمال اول و دوم می تونیم افتاء به استحباب بکنیم. خب احتمال به استحباب، ولی اون که احتمال اول منتفی شد در روایت، احتمال دوم که هست که اونجا بنابر عنوان ثانوی داره چیکار میکنه؟ جعل حجیت، جعل استحباب میکنه اون به نحو واقعی. اصلا کاری به این نداریم که این خبر آیا حجت هست یا نیست، ولی اون که حجت نباشد. شارع مقدس میگه یک لا حجت بنابر عنوان ثانوی که عنوان بلوغ باشد باعث جعل استحباب واقعی میشه. اگر اینو قائل بشیم میتونیم قاعده تسامح رو اینجور بپذیریم، ولی قاعده تسامح رو بر این اساس که خبر ضعیف در احکام غیر الزامی حجت باشد اونو نمیتونیم بپذیریم. اینم یک نکته. خب
منصبا
احکام الزامیه و غیر الزامیه. بله
حواف بودنش اول باید ثابت بشه، مثلا اگر اون فعلی که میخواه انجام بدیم مثلا نماز، حالا نماز فقط یه خصوصی هست، مثلا گفته بودن تو بیابون مثلا نماز بخونی، مثلا ده رکعت، حالا رکعتش هم مثلا یه حدی بود که مثلا چیز بود، مثلا اون دو رکعت داشته باشه، نه که یه دفعه مثلا یه نماز داره که مثلا توی شهر وجود نداره تشریعه.
درسته، بله این هم هست. بله و بعضی ها ثواب و فقط انصراف به مستحبات میدونن، در مکروهات اینا رو جاری نمی کنن که ما گفتیم مثلا به خاطر ثوابش هست. و حالا اینکه میتونیم ثواب رو بگیم آقا همین که مکروه رو ترک میکنیم ثواب داره
دیگه، مثلا یا ثواب بدنه داریم هر کاری که بالاخره یه حسنی داشته باشه.
خب میگم با همین توجیه میگم مکروهات هم چی هست، از جمله مثلا نهایت و درایه مرحوم محقق اصفهانی میگه در مکروهات هم هست توجیهش همین. بله دیگه اصلا ترک محرمات ترک مکروهات ثواب داره. قاعدت و تسامح فی الادله سنن، وقتی ما تو احکام غیر الزامی اینجور به استراب میفتیم که بالاخره این حجت هست حجت نیست، افتا میتونی بکنی افتا نمیتونی بکنی، آدم میفهمی که چقدر نیاز به حضرت حجت دارد. دیگه چه برسه توی احکام الزامیش آدم چه جرعتی باید پیدا بکنه که بگی این حرفی که من میزنم از طرف شارع مقدس این هست، منجزیت دارد، معذریت دارد. و به قول حضرت امام میفهمون بعد از 70 سال آدم تفقه در فقاهت اگر حکمی را میخواد باید بگید میگه علل احوت بگوید بنابر احتیاط، اونم واجب، بنابر احتیاط واجب یعنی من حرف ندارم یعنی من فتوا اینجور ندارم، بفهمیم که نمیفهمیم. و آدم باید به همین نقطه برسه، یعنی تو یعنی چندهو بعضی این روایات هست که این دین و قرآن برای من خوطبت بهشه اونو در محل خودش معنا بکنی، اینو من خوطبت به دارم و جز امام معصوم نمیتونه اونجوری که باید شاید دین را برای انسان چیز کن. بعدش هم آقا میگه همه یه حکامی که ما میگیم حکام ظاهری است و انشاءالله احکام ظاهری مجزی از احکام واقعی باشد. تو اجزاش هم بحثه، چای احکام ظاهری مجزی از احکام واقعی هست یا نیست. اگر نباشد که فردا امام معصوم میاد تأسیس دین جدید که اندهو کرده تو روایت هست، مثلا میگن دینی که میاره دین جدید هست. بعدش حالا ببینیم آیا احکام ما مجزی بوده یا نبوده. بعضی به خاطر همین مسئله سر باز میزنن، یعنی آقا میگه هر کاری تا حالا انجام دادی همه اینها باطلن. توی روایت اومه آقا ازدواجی کردی، ازدواج از شما هستم چی بوده؟ زنا بوده، این بچه حرامزاده ای اون فلان میشه خیلی به خاطر این مسئله که نمیتونن بپذیرن جلوی آقای میستن. قاعدت و تسامفی عدلت سنن ذکرنا ان موضوع الحجیه لیس مطلقل خبر، قبلا گذشت که موضوع حجیت مطلق خبر نیست که هم خبر ثقه و هم خبر ضعیف باشد، بل خبر ثقه الا تفصیلات متقدم، ولکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات اول احکام غیر الالزامیه که مکروهات را هم شامل بشود، مانند نهایت و درایه جلد دوم صفحه 534. ولکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات اول احکام غیر الالزامیه عموما ان موضوع الحجیه مطلق الخبر، ولو اینکه خبر ضعیف باشد، ولو کان ضعیفا استنادن الى روایات دلت على ان من بلغه عن النبی ثواب على عمل فعمله کان له مثل ذلک و ان کان النبی لم یقله. استناد به روایاتی که دلالت دارد بر اون چیزی که میرسد از نبی از ثواب بر عملی و انسان اون را انجام میدهد کانه جواب از من بلغه. بله ان من بلغه عن ان النبی ثواب عمل فعمله و کان لهو مثل ذلک، یعنی اجر میبرد، و این کان النبی لم یقل هو کصحیح هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع الشیئا من الثواب على شیئا فصنعه یعنی فعمله کان لهو اجره و ان لم یکن الا ما بلغه. به دعوا ان هذه الروايات تجعل الحجيه زیر الحجيه بعد خط بکشیم لمطلق البلوغ. ببینین تمام بحث قاعده تسامع عدل سنن در جعل حجیت برای اخبار ضعیفه در احکام غیر الزامی هست که همون احتمال اول بشه. جعل حجیت برای مطلق اخبار مطلق البلوغ فی موارد المستحبات و اون قدر متیقنش هم در مستحبات هست. و تحقیق ان هذه الروايات فيها بدون اربعه احتمالات. الاول ان تكون في مقام جعل الحجيه لمطلق البلوغ. اول گفتیم حکم مولویه، دوم که حکم ظاهری هست، و سوم جعل حجیت میکند، جعل حجیت هم میکند میشود پس جعل حکم وضعی. از ثانی ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعی نفسی على طبق البلوغ به وصفه عنوانا ثانوی. اون عنوان بلوغ عنوان ثانوی میشود برای جعل استحباب واقعی، لذا حکم واقعی است، حکم مولوی است، و جعل حکم تکلیفی هم میشود. البته دقت بکنین توی احتمال اول و دوم فرقش اینه که احتمال دوم مباشرتا استحباب را اثبات میکند، بلکه توی احتمال اول غیر و مباشرتن، یعنی اول حجیت را اثبات میکند و بنابر اون حجیت خبر ضعیف استحباب اثبات میشود، ولی احتمال دوم نه، کاری اصلا به حجیت ندارد. خب احتمال سوم از ثالث ان تکون ارشادن الى حکم العقل به حسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب. حکم حکم ارشادیست و اصلا ما اینجا جعل حکمم نداریم، به خلاف احتمال اول و دوم که جعل حکم داشتیم، لذا اونجا میتونیم افتاء به استحباب بکنیم چه یا مباشرتن یا غیر و مباشرتن. نه شعار مقدس اصلا در مقام بیان این نیست که این خبر حجت هست یا نیست، اینجا داره یه چیزی برای ما درست میکنه، یه ساحتی که آقا اگر در احکام غیر الزامی خبری به دست شما رسید ولو اینکه کاذب باشد و کاذب که حجت نیست، شما به این عمل بکن من ثواب بهت میدم، یعنی مستحب است واقعا بنابر عنوان ثانوی بلوغ تمامش اینه. الرابع ان تكون وعدا مولویا لمصلحه في نفس الوعد. همین وعد و همین ثواب مصلحت دارد، ولو كانت هذه المصلحه هي ترغيب خل احتياط به اعتبار حسنهی عقلا، که این فرقش با اون احتمال سوم میشود چی؟ حکمش مولوی هست. و این بیان نهایت الدرایه، ببخشید نهایت الافکار جلد سوم صفحه 285 هست که مرحوم آقای بشماسم آغازی ها قائل می شود. نهایت الافکار این احتمال چهارم، نهایت الافکار جلد سوم صفحه 285 و نهایت الدرایه محقق اصفهانی جلد دوم صفحه 538. والفارق بین هذه الاحتمالات الاربعه من ناحیه نظریه فواضحون فالاحتمال الثالث یختلف عن الباقی فی عدم تضمنه اعمال المولویه به وجه. ول احتمالان الاخیران یختلفان عن الاولین فی عدم تضمنها جعلل حکم، جعل حکمی ندارن به خلاف احتمال اول و دوم. و یختلف الاول عن الثانی مع اشتراکهما فی جعل الحکم فی ان الحکم المجعول عل الاول ظاهری و عل الثانی واقعی. و اما الاثر العملی، فرق عملیشون چی است؟ اون فرق ظاهری شد. لهذه الاحتمالات فهو واضح ايضا اذ لا يبرر الاحتمالان الاخيران الافتاء بالاستحباب، چون برای اینکه اصلا جعل حکم نمی کنن. بینما یبرر الاحتمالان اولان ذالک، که جعل حکم می کنن. ولکن قد یقال کما ان سید الاستاذ خویی انه لا ثمرت عملیت یختلف بموجبها الاحتمالان الاولان، بین دو تا احتمال اول هیچ فرقی نیست. لأنهما معن یسبقان الفتوا بالاستحباب ولا فرق بینهما فی الآثار. ولکن تحقیق وجود و ثمرات عملیه یختلف بموجبها الاحتمال الاول عن الاحتمال الثانی خلافا لما افاده دام الظل و نذکر فی ما یلی جمله من ثمرات. از ثمرت الاولا ان یدل خبر ضعیف علی استحباب فعلا و خبر ثقه الا نفی استحبابه. فاذا بنی علی الاحتمال الاول وقع تعارض بین الخبرین، چرا؟ برای اینکه هر دوتا حجت می شوند، بنابراین احتمال اول اون خبر ضعیف هم چیه؟ حجت هست. لحجیت کل من هما به حسب الفرد و نظر هما معن الی حکم واقعی. این بحل بحثه، چرا میگه حکم واقعی هر دوتا؟ شما گفتین احتمال اول حکمش حکم چیه؟ بله؟ حکمش حکم ظاهری بود دیگه. میگه اینجا میگه واقعی ثانوی. خب واقعی ثانوی با واقعی اولی که اینها تعارض پیدا نمی کن. و نظر و خما معن الی حکم واقعی واحد اثباتا و نفلا. و اذا بنی علی احتمال ثانی فلا تعارض. چرا؟ برای اینکه اون اصلا عنوان بلوغ که عنوان ثانوی هست یک حیث دیگری برای این درست می کند. لأن الخبر ضعیف الحاکی عن الاستحباب لا یثبت معدا لیعارض الخبر النافی له، بل هو بنفسه یکون موضوعا لاستحباب واقعی مترتب على عنوان بلوغ. به خاطر اون عنوان ثانوی بلوغ استحباب پیدا کرده، ولی فی حد نفسی میتونه میگه مستحب نیست، ولی به خاطر اون حیث مستحب است. بل بلوغ محقق و کونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب. از ثمره ثانیه ان يدل خبر ضعيف على وجوب شيء. بعضی قائل میشن که اگر ما قائل به این بشیم که روایت اگر دال بر وجوب هر استحبابم میتونیم ازش اثبات بکنیم، مانند نهایت الافکار جلد 3 صفحه 282 و مصباح الفقهاء جلد 3 صفحه 800. خب ان یدل خبر ضعیف علی وجوب شیئن فعلل احتمال ثانی لا شک فی ثبوت الاستحباب. چرا؟ برای اینکه اون عنوان بلوغ اومده دیگه. لانه مصداق لبلوغ الثواب علی عمله. و اما علل احتمال الاول فلا یثبت شیئن. چرا؟ لا لأن اثبات الوجوب بالخبر ضعیف معتذره. چرا معتذره؟ برای اینکه در احکام الزامیه ما اگر خبر ضعیف باشه که یه اصلا حجیت نداره. لعدم حجیتهی فی اثبات الاحکام الالزامیه و اثبات الاستحباب بهی معتذر و نریفن. چرا؟ لأنه لا یدلو علی، اصلا مدلول روایت در مورد استحباب نیست. فکیفه یکونو طریقا و حجتن لاثبات غیر مدلوله. و اثبات الجامع بین الوجوب و الاستحباب بهی معتذر و نریفن. چرا؟ لأنه مدلول تحلیلی ای التزامی للخبر، مدلول التزامی می شود. فلا یکون حجتا لإثباته عند من یرا کسید الاستاد ان حجیت الخبر فی المدلول تحلیلی متوقفت علی حجیته فی المدلول مطابقی به کامله. چیزی که مدلول مطابقیش حجت نباشد، مدلول مطابقی اینجا چیه؟ وجوبه، و وجوبم با خبر ضعیف که اثبات نمی شود. وقتی مدلول مطابقی اثبات نشود، به طریق اولا مدلول التزامی اثبات نمی شود.
خود شهید سرنده
قائل به تفصیل میشه که بعضی جا به شما اصلا متفرع نمیداند، بعضی جا کم و بیش بحث کردیم بس. ولی قوله به شما اصلا چیز نمیگیره، به کاملهی نمیگیره. از ثمره تو ثانیه ان یدل خبر ضعیف علی استحباب الجلوس فی المسجد الی طلوع الشمس مثلا الا نهد لا یفهم منه ان الجلوس بعد از ذلک مستحب اولا. نمیدونیم بعد از طلوع یا مستحب هست یا نیست. فعل الاحتمال الاول یجری استحباب و بقائل استحباب. چرا؟ برای اینکه خبر حجته و ما میتونیم چیکار بکنیم؟ استحباب. و علسانی لا یجری. چرا؟ لانه مجعولون به عنوان ما بلغه ثواب علی و هاذا مقطوع الارتفاع. بعد از چی؟ بعد از طلوع دیگه اون مقطوع الارتفاع هست، یعنی اون ما بلغ دیگه بعد از طلوع را شامل نمی شود، لذا اون موضوع مرتفع شده. لاختصاص البلوغ به فترت ما قبل طلوع. خب حالا یا کدوم احتمال درست هست کدوم احتمال درست نیست؟ میگه آقا احتمال دوم ظاهره. و مهما یکن فلا شک کرد فی ان الاحتمال الاول مخالفون لظاهر دلیل. احتمال اول ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه باید خبر کاذب هم بنابر اون ظاهر روایت چی باشه؟ حجت باشه. و این دیگه بعید به نظر میرسه که خداوند خبر کاذب را حجت قرار داده باشه. کما تقدم فی الحلقه سابقه فلا یمکن الالتزام به توسعت دائره حجیت الخبر فی باب مستحبات. حجیت، یعنی ما حجیت رو برای خبر ضعیف در احکام غیر الزامیه نمیتوانیم بپذیریم، بنابراین قاعده تسامح را قبول نداریم به این معنا. ولی به این معنا که آیا افتاء به استحباب میتوانیم بکنیم یا نمیتوانیم بکنیم، معنای دوم اون قبول داریم. چرا؟ برای اینکه بنابر احتمال دوم هم اون اثبات میشود. و مرحوم خویی میگه آقا که اصلا فرق بین این دوتا نیست، یعنی بنابر هر دوتا ما میتونیم افتاء به استحباب داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.